العالمية. وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرز الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيام. اللهم ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة في كل ساعة وليا ودليلا وهينا تسكنه أرضك طواب وتمتعه فيها طويلا يا ابن تسلیت بگید به حضرت شیبنا قصدگان شمراب ایام درمان خواهد آمد امید دل امیدواران مهدی آل محمد خواهد آمد بی پناه درد مدد را بگویید پناه بی پناه مهدیت باشی شگه دارو و درمان خواهد آمد یبنه و عظمت و شأنیت اعظم حضرت صادق علیه السلام از سایه فرج امام زمان امضا بفرما. در این ایام محن و فتن آخر الزمان قلوب ما رو به معارف مهدوی بیش از پیش آگاه بگردان. از برکت کسب معارف این خاندان زمینه را برای ظهور حضرتش فراهم قرار بده. به حق مادرش زهرا باقی مانده امر غیبت حضرتش را بر شیعانش ببخشای. سلامتی تعجیل در امر فرج اون امام عزیز در این شب رحمت تقدیم کنید به ساحت مقدسش. صلواتی از رهگذر بر محمد و آل محمد. خب خدا رو شاکریم که در ایام شهادت رئیس مذهب وجود مقدس شیخ الائمه امام صادق علیه السلام توفیق نوکری به آستان مقدس حضرتش در شهر و دیار شهید پرور کرمانشاه در کنار بدن پاک و مطهر شهیدی 36 سال که از خانه و وطن خود به دور بود و در این شب نور و رحمت به آغوش وطن بازگشت. انشاءالله که خدای متعال روح مطهر این شهید از این خاندان مکرم که شنیدم چهارمین فرزند رو از این بیت معظم تقدیم کردن به انقلاب و نظام و اسلام و مملکت، انشاءالله که خداوند متعال ارواح طیبه همه شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید و حقوق این شهدای باقی مانده‌ای که در ابدان مطهرشون الان بر روی زمین هاست، خیلی هاشون به خاک هنوز نرفتن، حقوق کلیهشون رو بر ما حلال بگرداند. نثار روح طیب و طاهر همه این شهدا بخوانید رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. سلامتی همه پدر مادرای شهدا، اونایی که الان هم هستن و حاضر در جلسه هستن، سلامتی همشون. یه صلوات در شأنشون ختم کنیم. به عنوان مقدمه عرض کنم که شخصیت مقدس ائمه علیهم صلوات الله در یک قاعده کلی و برگرفته از یک اصل قرآنی تمام ذوات مقدس ائمه علیهم صلوات الله و انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین، رسالت برتر و وظیفه ارشدی که خدای متعال به ید اونها قرار داد مسئله هدایت مردم بود. میدانید که خدای متعال کل موجودات عالم خلقت رو در مقام هدایت تکوینی قرار داده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر موجودی که خلق شد به سوی پروردگارش در مسیر هدایته. اما از اونجایی که ممکنه در این مسیر دچار چالش و خطر و انحراف و انحطاط بشه، وجود مقدس پروردگار عالم انبیا و اولیاء و صالحین رو به عنوان راهبران و هدایتگران این امت و خلق انسانی تحت عنوان هدایتی به نام هدایت تشریعی قرار داده. در سوره مبارکه انبیا وجود مبارک حضرت حق وقتی میخواد معرفی کند امامان و ائمه بنی اسرائیل رو در آیه 73 5 تا وظیفه برای اینها نشون میده. و جعلناهم ائمتن، یک، یهدون به امرنا، وظیفتون مردم رو به سوی دین خدا دعوت بکنید، هدایت بکنید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، کار خیر، کار خوب بهشون یاد بدید انجام بدن. و اقام الصلات، نماز رو به پا بدارن. و ایتاء الزکات، حقوق واجبه فقراء جامعه رو بپردازن. و پنجم، و کانوا لنا عابدین، در مسیر بندگی پروردگار قدم بردارن. دستورالعمل کلی برای تمام پیشوایان الهی است. در زیارت جامعه کبیره که شناسنامه اهل بیت، ما زیارتنامه به جامعیت زیارت جامعه کبیره که یادگاره امام هادی علیه السلام هست در بین زیارات محصور نداریم، که در این زیارتنامه اول سلامی که در فرازهای سلام به ائمه میدید، ائمه رو با این شاخص ستایش میکنید: السلام علی الائمه الهدى، این امامانی که قصدشون چیه؟ هدایت. لذا عنصر هدایت یک اثر وضعی برای بشر داره. نمیشه بگید بشر در قانون خدا از هدایت به دور بوده. خدا همه دستورالعملی رو داده، هدایت خلق رو رها کرده. یکی از بحث هایی که در مباحث کلامی و عقیدتی با آقایان عام ما شیعیان و امامیه داریم همین بحث هست، که میگیم آقا خدا میگه من برای ریزترین از امور شما یک ولی مرشد، یک پیشوای هدایتگر گذاشتم، حالا بعد از این پیغمبر آخر بیام بگم مردم رها بشن هر کاری هر کسی دلش خواست بکنه؟ نه، قطعا باید یک کسی جانشین این پیغمبر باشه که بتونه راهکار هدایت و سکانداری هدایت در دستش باشه. لذا در زیارتی که بر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میخوانید، میگید اشهد انک امام الهادی والولی المرشد، ولایت تو توأم با رشادت و هدایت است، شهادت میدم که شما راهبران حقیقی بودید. این عنصر هدایت در دست امامان جانشینان بعد از پیغمبر قرار گرفت. امام صادق سلام الله علیه هم در این موضوع منها و مستثنا نیست، بلکه اتفاقا شخصیت حضرت صادق سلام الله علیه، من استدام این مسئولین جلسه اون دم در رو از اون شلوغی مقدار خارج بکنن، حواسای مقدار پرته، یه صلوات خط بفرمه. امام صادق علیه السلام از این موضوع استثنا نبود، بلکه اتفاقا به لحاظ موقعیت زمانی و مکانی که امام پیدا کرد، مسئله هدایت مردم چه در بعد عقیدتی، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد اصلاحی امت خیلی نمایان و دقیق بود. من خیلی کوتاه به اندازه یک دقیقه، چند یکی دو دقیقه، فقط این مقطع از تاریخ رو عرض کنم که بنی امیه دارن به درک واصل میشن، روزهای آخر عمر بنی امیه است، از این ور بنی العباس هم داعیه یا آمدن بر سر حکومت داره، دعوا سر خلافت قصبی بود، جنگ بالا گرفت. این تنها فرصتی است در تاریخ شیعه. درسته امام باقر و امام صادق مثل جدشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا مثل امام مجتبی روحی فدا تشکیل حکومت اسلامی ندادن. ما به غیر از این دو امام هیچ اماممون تشکیل حکومت نداده، ولی فرصت مناسبی در عصر امامین و همامین حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام برای اشاعه فرهنگ حقیقی نبوت و رسالت، او اسلام نابی که باید سراغ بکنید از دوره امام باقر و امام صادق سلام الله علیه، شکوفاییش در دوران حضرت صادقه که یه وقت بنی العباس فهمید چه کلای گشادی رفته سرش، از مکتب این پدر و پسر 4000 شاگرد به مکتب تحویل داده شد، دین 4000 سکاندار پیدا کرد. من قصدم اینه که امشب اگر اجازه بفرمایند دوستان، نقش هدایتگری امام صادق رو در بعد اجتماعی صحبت کنیم. میدانید که جامعه از اجتماع کوچکی به نام خانواده شروع میشه، این خانواده ها کنار هم قرار میگیرن، یه جامعه رو شکل میدن. قطعا و یقینا اگر بستر اجتماع مسلمین و جامعه اسلامی اصلاح رفتاری نداشته باشه، هدایت نشده باشه، شما نمیتونید باور عقیدتی به مردم یاد بدید. اجتماعی که از نظر اخلاقیات فلج بود قطعا مبانی دینی و عقیدتی رو پذیرفته نخواهد، چون شالوده این مکتب بر اساس اخلاق، احکام و اعتقادات شکل میگیره. هیچ چیزی اسلام منهای ستا نیست. محوری ترین و اساسی ترین عنصر برای هدایت مردم اخلاقیاته. هر جامعه فقدان اخلاق درش بود، شکستگی رو باید تو جامعه دید. الان شماتتی که ما از دنیای غرب میکنیم به صورت کلی و اونها رو مورد سوال قرار میدیم سر چیه؟ حکومت اخلاق در خیلی از اجتماعات غربی دیده نمیشه. و اینجا تو پرانتز با عرض خجالت، حریت باید آدم داشته باشه حقو بگیم. ما سرمایه دار مکتب و مذهبیم، ما میتونیم عنصر راهبردی و راهکارهای حقیقی رو در دست انسان و نسل انسانی قرار بدیم. متاسفانه دشمن زرنگی کرده، اومده خوشه چینی کرده، خیلی از این مبانی رو برده اونجا پیاده ده. در حالی که ما سر سفره محالیمون نیست. حالا من به چند تا از اساسی ترین اینها اشاره میکنم، عنایت بفرمایید، که روز و شب باهاش درگیریم، داریم باهاش زندگی میکنیم، ولی حواسمون نیست که چقدر گرفتار رذائل شد. و داعیه اینو داریم که شیعه جعفر ابن محمدی. آخه فقط شیعه بودن، من خیلی سختمه در کنار و جوار امتی که به هر حال با ما آشنایی مبانیشون یه مقدار کمرنگ تره، سخت این محکومیت رو برای شیعه صادر بکنم، ولی حقیقتی است. حکومت اخلاق امام صادق چند درصد تو زندگی شیعیانشه؟ ها
حاکمیت منطقه امامت چند درصد آیان اهل علم و شاگردان مکتب امام علیه السلام شرف حضور دارن؟ عذرخواهم از این که در لباس پیغمبر این گونه دارم عرض میکنم. هم بد آموزش دادیم متاسفانه، کمکاری کردیم، خودم رو محکوم میکنم، هم متاسفانه اون امت و کسانی هم که به عنوان شیعیان اهل بیت هستن نخواستن اینها رو کاربرد یافته بدونن تو زندگیشون. این جای تأسف داره که در رسانه ملی باید آقایی بیاد پشت اون تریبون بنشیند، اندیشه فلان مستشرق غربی رو به عنوان راهکار برای زندگی بهتری یک نسل جوان ارائه بده، از سفره جعفر ابن محمد حرف نزند. خیانت به امام صادق. فلان کارشناس مذهبی رو میارن، من قسم میگیره این حرف رو میزنم، گفتم هم به آقایون مسئولینشون که آقا شما کارشناس آوردین ادعا میکنید این کارشناس درس دین خوانده، و چرا از صاحب دین حرف نمیزنه؟ چرا از صاحب مذهب حرف نمیزنه؟ یعنی امام صادق سلام الله علیه آبا و اجداد فرزندان طاهرینش تا حضرت خاتم الاوصیا امام زمان ارواح نافدا راهکار برای خوب زیستن ندارن که من در خونه فلان دکتر غربی برم بشینم، از او برای یک ازدواج بهتر یه زندگی بهتر نسخه بگیرم؟ چه جوابی داره فردای قیامت؟ همین امام صادق محکوم میکنه من آخوندو، میگه نون من خوردی زورت اومد حرف بزنی؟ عوام چه گناهی کردن؟ نه یه مربی نه دو مربی. قرآن در شأن این خاندان میگه ولکم اسوتون حسنه، بهترین الگوهای رفتاری رو در خونه خانواده بیت پیدا بیتارف. آیان خواهران اجداد طاهرین ما از حضرت وصی امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا امام زمان روحی فدا برای نفس کشیدن من و تو هم حرف زدن. چرا عقب نشستیم؟ حالا من به چند نوع از این چالش هایی که در مسائل اجتماعی مطرح هست عرض میکنم. یکی از چیزهایی که ما تو اجتماعیاتمون خیلی گرفتارشیم و از قدیم هم این مثل مطرح بوده، نازکی کارو بگید کلوفتی نان، تقاضای روزی میکنیم از خدا بدون زحمت، عادت کردیم. به جوونه میگی آقا چرا خدا که ضمانت داده امر ازدواجو، درسته منم شما تو جامعه دارم زندگی میکنم، کمبودها، نقائص، گرفتاریها، اقتصاد نابسامان، همه اینها موجوده، خب چرا توکل به خدا نمیکنی؟ چرا میدون نمیای؟ حالا هم که برات بساسشو ردیف کردن چرا تلاش نمیکنی؟ چرا آویزون همه هستی الا خدا؟ یکم هم بهش که فشار میاد دنبال رمال و دعانویس و از این خلوچلا زیادن تو جامعه. من مکرر بوده و هم جوان سال آج آقا من 6 ماه ازدواج کردم میشه یه دعایی بدین روزیم زیاد بشه؟ و پدر آمرزه گردن که تبر نمیزنه، خب پاشو کار کن، دعا خوبه، طلب دعا خونید برای رزق و روزیتون، ولی همت، تلاش، باور به این که من میتونم یه حرکت بکنم مفقوده تو جامعه، نمیبینید. حالا نقش هدایتی امام رو ببینید. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مثل حدیث در التهذیب جلد ششم وسائل الشیعه جلد 17، آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من خیلی دلم میخواد روزیم زیاد بشه، ولی دلم اینجوری هم میخواد، نشستم تو خونه شب خوابیدم صبح پا شدم کنار حیات 20 تا 20 تا گونی اسکناس به قول امروزی ها بود، بی زحمت خلاصه خدا به ما بده دیگه. بعد دلیلم آورد، گفت یبن رسول الله مگه نمیگید خدا عجبد العجبدینه؟ مگه نمیگید خدا اکرم الاکرمین و مرکز سخا وجوده؟ از کبریایش که کم نمیشه که حالا بیاد یه عدد و رقمی هم به ما بده، مثلا یه روزی یه کیسه دینار مثلا اون موقع به ما بده، چی از خدا کم میشه؟ شما دعا بفرمایید، پسر پیغمبرید، امام ما هست. سلام یک کمی حضرت صادق علیه السلام نگاش کرد و فرمودن من هرگز برای تو دعا نمی کنم. گفت آقا شما خان کرمی، چرا بخل میکنی؟ خیلی پر رو بود. امام فرمود مورچه رو نگاه کن، در بین حیوانات حشرات اون چی که به رؤیت دیده میشه جز حشرهای کوچولوه. این حیوان کوچولو با توکل به خدا روزی زمستونش رو تابستون جمع میکنه. پس یعنی اهل تلاش. تو از یک موری که با امام فرمود با دستت راحت میتونی لهش بکنی کمتری؟ من هرگز برای آدم به تعبیر من و امام میبارم برای یه همچه آدم مفخور بی حالی دعا نخواه، و یقین بدان اگه دعا بشه برات دعا مستجاب، خدا دنبال تنبل جماعت نمیده. الان متاسفانه بر نخوره به جوونامونا، من قصد اهانت و جسارت به نسل جوان ندارم، ولی این جوان شیعه چرا نباید یه مقدار تحرک و تلاش داشته باشه؟ همش خماری، اسباب خماری هم فراهمه ها. گاهی اوقات ناخواسته ما آلوده تکنولوژی بی خود شدیم. تا 4 صبح این دستگاه موبایل دستش تو این صفحه مجازی تو اون صفحه مجازی، 10 شای هم ازش پول در نمیاره بدبختی. اگه نماز صبح هم قضا نکنه که انشالله نمیشه، صبح میگیره تا ساعت 12 میخوابه، بابای بدبختش کار کرده جون کنده، آقا هنو خواب خواب، بعدم میگه خدایا به من روزی، میگه آج آقا شب قدر رفتم ناله زدم العف گفتم چرا خدا نمیده. خب بابا تکون بخور. این روایت از امام صادق خیلی قشنگه، استماع کنید به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. مثل اینکه هنوز شما آفت زده روزهای گرم ماه رمضانید، این صلوات های یخ و سرد من خسته کرد، یه صلوات محمدی خرد کنید. مجلسی علیه رحمت و رضوان در جلد 92 بهار این روایت رو از ساحت مقدس امام صادق عرض. قال مولانا صادق علیه السلام اربعتون لا یستجاب لهم الدعا، 4 طایفه دعاشون مستجاب شاهد عرض منی. اولی رجلون جالسون فی بیته و یقول، مردی که تو خونش میشینه اینجوری میگه یا رب ارزقنی، خدایا بفرست، دعا
روزی بده.
فیقول الله، ذات مقدس حق این گونه بهش خطاب میکنه، علم آمرک به طلب، به تو دستور ندادم دنبال روزی حلال برو، طلب روزی حلال بکن. و بهت گفتم که تو نرفتی، حالا نشستی میگی بده بیار، نمیشه. دوم، رجل کانت له امرأة فدعا علیها، دوم مردی که زنش به ستوه آوردتش، خلاصه ازش خسته شده و به تنگ اومده، میگه خدا دعا میکنه به حضرت حق و میگوید که خلاصه ما را از شر این زن نجات بده. فیقول علم اجعل امرک بیدک، مگه امر طلاق و برد نذاشتم؟ خب میرفتی کارشو درست میکرد، چرا داد سر من خدا میزن؟ سوم، رجل کان له مال فافسده، الله اکبر، این بلای آخر زمانه. دسته سوم اونایی هن که خدا بهشون روزی داده ولی با نکبتی که تو مالش زده، دومنش به حروم با کرده، این مالو فاسد کرده، مثل اینایی که اسیر بساط ربا شدن. این بانکداری نابسامانی که متاسفانه جامعه شیعی رو گرفته و بوی لجنش داره جامعه رو میگیره، این هم مراجع ما دارن تأکید میکنن و متاسفانه توجهی بهش نیست. آدمی که با دست خودش روزی حلال الهی رو تبدیل به حرام بکنه، فاسدش بکنه، دعاش مستجاب نیست. فیقول یا رب ارزقنی، باز با این حال میگه خدایا روزی بده. فیقول الله علم آمرک بالاقتصاد و طلب الحلال، مگه نگفتم درستش بکن، حروم و نزا تو دومن حلال، حلال و نزا تو دومن حروم، خودت کردی، چرا از من داری طلب میکنی؟ ولذا دارد که علم آمرک بالاصلاح ثم قرع، آیه قرآن خونده امام صادق، والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما، معتدل زندگی نکردی، زیاده خواهی کردی، حالا باز اینجوری میخوای. و چهارم، رجل کان له مال فعدانه به غیر بینه، چهارم این طایفه ای که دعاشون مستجاب نیست، اونی که به یک کسی مالی رو قرض داد، سندی بینش رد و بدل نکرد. فیقول علم آمرو که به شهاده، مگه تو رو امر نکردم که دامنی شاهدی برای کار بزنید؟ ببینید چقدر قشنگ دستورالعمل برای زندگی آمون دادن. خدا وکیلی میارزه آدم از در خونه جعفر ابن محمد بلند شه بره در خونه فلان مستشرق بشینه و نسخه اون اولا از نسخه امام صادق بدونه؟ یکم دقت کنیم، یکم بفهمیم داریم چی کار میکنیم. دومین معضله که تو اجتماعمون زیاده، خیلی خانواده ها از هم پاشیدن، خیلی کاسبی ها به خاطر این نوع رفتار سوء اخلاقی از هم پاشیده شده، زندگی ها به چالش افتاده، اونم دلیلش این بوده که گرفتار رذیله ای به نام نمامی شدیم، سخنچینی، حرف یکی او یکی رو بیاریم و ببریم. خیلی عذر میخوام، با کمال شرمندگی، با کمال خجالت زدگی، این آفت تو جامعه متدینین ما به شدت بالاست. به حضرت عباس، به جان امام صادق قسم میخورم، من این نوع رفتار تو منحرفای جامعه خیلی کم دیدم. نمیخوام تایید کنم انحراف اونها، ولی میگم بابا تو بچه هیئتی چرا حرف و حدیث میاری میبری زندگی ها رو میپاشونی؟ تو یکی صفحه اول جماعت سر جاته چرا زندگی های مردم رو داری میپاشونی؟ چیه جعفر ابن محمد؟ کی بهت مجوز داده؟ حرف بیاری، حرف ببری، بعضی وقتا حرفای هستش که آبروی مسلمان رو میبره. و قرآن لعنت کرده اونهایی که دارن زخم زبون میزنن، زندگی ها رو میپاشونن، حرف میارن، حرف میبرن. این تو منطق اهل بیت نیست و ما گرفتارشیم متاسفانه. نمیدونم چقدر مطلع به نص صریح قرآن، خدای متعال مسئله نمامی رو جز محرمات میدونه، یعنی سخنچینی حرام شرعیه، ولی نقل دهن مردم. در سوره قلم خدای متعال میفرماید مشائن به نمیم، بعضیا راه میرن و چوب میذارن رو چرخ مردم، بعضیا با حرف زدناشون حرف اینو برمیذارن میبرن حرف این کارو میکنن اون کارو زندگی میکنن. بعدم اسیر مخرج های حلقی سبحان الله شه که حالا غلیظ گفته یا غلیظ نگفته، اسلام تو های حلقی دیده، نمیگه چه پدر نامردی داره در میاره. یکی دو نمونه رو عنایت کن. در روایت داریم موسی کلیم علی نبی نواله علیه السلام در مناجاتش همجور با خدا حرف میزد، ذات باری فرمودن بیا یکی رو از بنده ها ما میخوام بهت نشون بدم. یه جوانی رو دید که در سایه عرش الهی است، مقاماتش بسیار عالی. تعجب کرد، عرض کرد خدایا این جوونه با جوونیش این جایگاه عالی و رأفت شأن و نزد تو داره چه کار کرده؟ خطاب آمد این دو تا ویژگی داشت، یکی ننه باباشو خوب احترام میکرد، دوم به زبون خودم دارم میگم، زیپ این یه مسخال حلق و گوشت وسط حلق و هنجرش کشید، کنترل زبان داشت، حرف مردم نمی آورد و ببره، خریدارش شدم. من آفت رفتاریشو باز میگم تو این اجتماع متدینین متاسفانه دیدم. شب 21 ماه رمضان همین امسال در یکی از جلسات معظم شهر تهران، مجلس احیا با چه نوری برگزار شد استفاده کردیم، خودمونم بهره بردیم، دم در اومده بودم وایساده بودم تا ماشین بیاد بریم، دیدم آقایی که معاصن سفید بو الرحمنش میومد علک آویخته بود، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، تا 10 دقیقه پیش میزد تو سرش میگفت العف، این قرآن رو سرش گذاشته بود که یعنی خدا یا من این قرآن رو 11 ماه زیر پام گذاشتم امشب دو سرم گذاشتم، مگه این نیست؟ دیدم اونجا وایساده بود داشت قشنگ آبرو دوتا از هم هیئتیاش رو میبرد، فلانی رو میشناسم، زنش چنینه، مرد پسرش چنینه، بیایید ببینید چه کار کرده. حالا دعوا سر چی بود؟ یه بدهی 2 میلیون تومانی، به خاطر 2 میلیون تومان جیفه دنیا داشت شرف مردم رو زیر سوال می برد. بعدم گردن فرازی سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. خیلی غلط میکنی از مادر ما خرج میکنی، ابلیس مجسم، شیطان آباد، نفس میکشی آتیشه، کی به اجازه داده؟ همونه که دعا مستجاب نمیشه، همونه که خدام یواش یواش وضعیت عالم رو به حکم غضبش به هم میزنه. در روایت می دیدم از ساحت مقدس خاتم المرسلین محمد صلوات الله و سلام علیه پیغمبر خدا کافی شریف فرمود اگر در بستر جامعه مسلمین رذیله نمامی و سخنچینی بالا بگیره، اول ثمرش اینه ان تحجب از سما ما امن از سما، آسمون آب به زمین نمی ریزه. ولم تکرم الارض، زمین کرامت نمی کنه، بارون که نیاد زمین هم کرامتی نداره، به خاطر یه گناه، یه معصیت. حرف آوردن حرف بردن. یه شخصی اومد خدمت امام صادق و آقا جان الان فلانجا بودم، امام صادق پسرموهاش باهاش خوب نبودم، خیلی بهش اهانت میکردن، خیلی دشنام میگفتن. گفت آقا فلانی که پسر عمتونه خیلی به شما جسارت میکرد، فلان حرف رو زد، فلان چی رو گفت، هی گفت 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 گفت. حضرت بلند شدن مجلس رو ترک کردن، رفتن وضو ساختن، دو رکعت نماز خوندن. این بابایی که حرف آورده بود پیش خودش گفت الان جعفر ابن محمد دست به آسمان بلند میکنه، یک نفرین ناب پدر صاحب اینا رو در میاره. دیدن امام صادق علیه السلام دستان مبارکش رو بلند کردن، فرمودن بنی عمم خدایا پشت سر من حرف زده، من از او گذشتم، تو هم با جود و کرمت از کنار عمل او بگذر. این رفتار امام صادق میدونی یعنی چی؟ یعنی عزیزان به آدم سخنچین میدون ندین دهن، که اگه دهن وا کرد تو هم با آتش گناه او چی میشی؟ استماع نمامیت و سخنچینی کمتر از عمل حرامش نیست. با دو رکعت نماز امام جلو این کارو گرفت، چون اگه راست بگه که سخنچینی کرد، اگرم دروغ بگه داره تهمت به مسلمان میزنه، هر دوش معصیته، معصیت در معصیت. جلو این رفتار رو امام گرفت. آخریش هم عرض کنم در بعد اجتماعی خیلی آمون گرفتارش، خیلی آمون گرفتارش، و متاسفانه روزی نیست که ما در محافل و مجالس مذهبی این شکوائیه رو از دو لنگر زمین و آسمان یعنی پدر و مادرها نشنیم. آقایون فقدان اخلاق حسنه و رفتار صحیح با پدر مادر تو جامعه شیعه ما بالا گرفت. این بی احترامی ها پشت سر هم داره شنیده میشه. در حالی که قرآن کریم انقدر محکم میدانداری در این امر داره میکنه که بی تعارف حتی به رسولش که دیگه عزیزترین کس خداست، از حبیبش بالاتر نداریم، اونجا هم به پیغمبرش میگه وظیفت بالهای تواضع تو زیر پای ننه بابات پهن بکنی. چون یه عده جوون از این بر میان میگن آقا خدا میگه که باب الوالدین احسانا، به ننه بابات احسان بکن، ولی از اون ور نمیگه که بابا ننم باید احترام بچه رو نگه داره. چرا؟ اتفاقا خدا بالانسش رو رعایت کرده. دقیقا این مسیر مسیری میمونه، مثل ماشینی میمونه که وقتی تو سرازیریه میگن با دنده چی برو آقا؟ سنگین برو، نری بزنی تو دیوار. وقتی هم که قراره به قول معروف تو کفی بری، معلومه چی جو حکم میکنه. اینجا هم همینطوره. اونجایی که میگه فلا تقل لهما افن، حق نداری صدا تو بالا ببری، ولا تنهر هما، حریم پدر مادر تو به چسب و درست رعایتش بکن. از اون ورش هم تأکید میکنه آی پدر و مادر نسبت به خانوادتون، نسبت به بچهتون وظیفه دارید، رسیدگی بکنید. کرامت دو طرف هست، آقایی و احترام دو طرف هست، نص قرآن هست، اینو تأکید میکنه. ولی متاسفانه ما آفتشو در رفتار داریم میبینیم. آخه جوونی که هنوز پشت لبت سبز نشده، دو روز ضربه ضربه خوندی، کی هستی که اینجوری میای سر بابای داد میکشی میگی منطق تو دیگه به منطق ما نمیخوره؟ بعد میاد 3 ساعت سینه میکوبه برای جد ما امام حسین، ولی هنوز ادبیاتش با ننه باباش، اگه یک کنیز تو خونش داشت خوشگلتر حرف میزد تا با ننه باباش. بعد انتظار معجزم داره، خدا باران رحمت به سرش بریزه، زندگی آباد، همسر خوب، با همه این طلبهایی خیلی که از خدا میکنید مقدمه داره، بسترهاش تو زندگی هامونه، داریم باهاش زندگی میکنیم. چرا نمیخوایم بپذیریم؟ توی اجتماع داریم زندگی میکنیم و باید بهره ببریم. قرآن کریم میفرماید که و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این روایت رو امام صادق ذیل همه آیه آورده. از حضرت پرسید آقا چجوری به ننه بابام احسان بکنم؟ آقا ما احسان رو اینجوری میبینیم، خیلی خب، بابام مثلا الان مریضه، ببرمش دکتر. احسان رو نهایتش اینه دیگه، روز مادر، ولادت حضرت زهرا، حالا هم که سکه گرونه، فکر نمیکنم دیگه بشه سکه خرید، مثلا یه لباسی چیزی برای مادره بخرن، و دیگه روز پدر که ولادت امیرالمومنین ختم به یه جفت جورابه. عموما ما کمتر دیدیم که مثلا فراتر باشه، این میشه احسان به والدین تو منطق ما. ولی امام صادق میگه اصلا اینا نیست، معیارهای مادی رو کاملا بذارید کنار، این دوتا کار رو یاد بگیرید. احسان به ننه بابا یعنی این. فرمودن الاحسان ان تحسن صحبتهما، به زیباترین وجه از حیث کلام باهاشون حرف بزن. آره پیر شده، آلزایمر گرفته، مغزش کوچولو شده، حرفتو نمیخونه، اصلا دلش میخواد تو بری کنارش بشینی یه 10 دقیقه تخلیه کلامی بشه. چطور مخدره مجللت از پشت تلفن موبایلت وقتی زنگ میزنه مثل یه افسرها ارشد که جلسه نشستن خبردار وای میسی؟ خانم جون درد و بلات تو سرم بخوره، یه رو قربون صدقه برین، خطای فاحش ما بود، 10 دقیقه دیرتر شرف یابیم. بعد به ننه که میرسه میگه پسر آقایی که یه نون سنگک بگیر بیا، نوکر استخدام کردیم، بارتونم رو کول ما افتاده، با اهلش اینجوری حرف نمیزنم. نه با ننه شجور حرف نمیزنم. انتو حسن صحبته هم. دومین معنای احسان و امام صادق ذیل آیه فرمود قبل از اینکه حاجتی را از تو بخواهد حاجتشو برآورده کن. انقدر زرنگ باش بدون فلان روز وقت دکتر بابا ننه هست، قبلی که او بگه پسر بیا ببرم دم در خونه روز دکتر حاضر باش، میگه حاج خانم حاضرم نوکریت بکنم. به والله العلی الاعلا قسم جلاله خوردم قیامت باید جوابشو بدم. این دو اصل رو تو زندگیتون به پدر مادراتون اجرایی بکنید. اگه تو چشم اهل بیت جا پیدا نکردید، اگه اهل بیت پیغمبر دستتون رو نگرف، آب دهانتون تو صورت من. من یه نمونهش رو عرض کنم و توسل کنم. در کربلا حرم حضرت عباس ابن علی سلام الله علیه خاندان مشهوری بودن به نام آل مشکور، به کاف ختم شد، آل مشکور. اینها امامان راتب حرم حضرت عباس بودن، آخریشون یه تفش 10 سال پیش بود. عاشق حسن مشکور میگه که شب 40 بود، از نجف راه افتادم بیام به طرف کربلا، یه مقدار مشایعه کردم پیاده و بعد سوار وسیله شدم و خودم رسوندم کربلا. کی؟ وقتی رسیدم که مثل الان که شلوغ نبود که، وقتی رسیدم که داشت مؤذن اذان میگفت، آمدم حرم حضرت عباس، نمازم رو خوندم و به جماعت تمام شد و آمدم برم حرم حضرت ابی عبدالله که زیارت اربعینم رو اینجا بیارم. خدا به حق امام صادق امشب امضای زیارت الاربعین جمع حاضر رو به هدف اجابت رسونده باشه. میگه آمدم وارد حرم سید الشهدا شدم، از پله های باب قبله که آمدم پایین، قدیم پله داشت، اومدم بیام پایین، دیدم یه جوانی یه کوله ای پشتشه، دوون دوون از پله ها آمد پایین، خیلی جلب توجه هم کرد. منم پشت سرش آمدم دیدم وارد حرم سید الشهدا شد. تو رواق حبیب که باید می ایستاد اذن دخول اول رو می گرفت، نگرفت. به درب دوم رسید، اذن دخول دومم نگرفت. همینجوری سرش انداخت پایین، اومد تو حرم سید الشهدا، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. عقب عقب اومد بیرون. و من خیلی به هم برخورد، گفتم یعنی چه؟ این جوان اینقدر نمیفهمه که حریم امام آداب داره، اقلن یه اذن دخولی، یک سلام اکملی. گفت اومد بیرون، ما مثلا توجهمون بیشتر جلب شد، او بود و ما بود و خلاصه رسیدیم توی کاروانسرای. تا توی این کاروانسرا رسیدیم، دیدم این کوله هر گذاشت زمین. از داخل این کوله یه پیرزالی پیرمردی بیرون آمد، در حالی که دست و پاش فلج بود، دستا و پاهای این مرد بوسید و گذاشت کنار. من اومدم جلو، گفتم پسر جان حریم امام آداب داره، آخه این چرا اینجوری تو زیارت کردی؟ من رصدت میکردم. یکم نگام کرد و گفت آیا شیخ، من جواب سوال شما رو با یک سوال میدم. گفتم بفرمایید. گفت شما وارد حرم امام حسین میشی، همه سال میگی کربلا، به ابی عبدالله سلام دادی، جواب سلام هم گرفتی. دامن عبا و قوام رو جمع کردم و گفتم چطور؟ گفت من 3 سال روز اربعین میام کربلا، دهات ما اطراف کربلاست، از دار دنیام یه درخت نخل داریم، یه بز، یه گاو، با اون محصولات اونها زندگیمونو میچرخونیم. این پیرمرد افلیج که میبینی بابامه، اون پیرزال پیرزنی که میبینی ته حجره نشسته نابیناست مادرمه. گفتم خب. گفت 3 سال من حرم سید الشهدا که میام اربعین، تا تو حرم بدون اذن دخول میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، از درون ذریح صدا میشنوم به هم میگه و علیک السلام یا زائر. شیخ میگه خودم رو جمع جور کردم، دیدم نه، مثل که این سری تو سرا دارم. گفتم تو رو به امام حسین قسمت میدم، چه کار کردی که جواب تو به صراحه از مولات میشنوی؟ اهل نماز شبی؟ اهل ذکری؟ چی کار کردی؟ گفت نه بابا، من یه عرب بادیم، عوامیم، به زور حرف میزنم، ذکر چی چی؟ گفتم خب چی کار کردی؟ نسخه بده. گفت سال اولی که اومدم بیام زیارت الاربعین، 3 سال پیش، پدرم به هم گفت پسر ما آفتاب لب بومیم، برمون دار بیارمون زیارت امام حسین، تا زندم یه اربعین قبر حسین ابن علی رو زیارت کنم. گفتم خب یه استر داریم، بابام رو استر برمیدارم میبرم، عروسم عروسا قدیم. زنم اومد جلو گفتش که مرد حیا نمیکنی، هرچی داری از دومن مادرت داری، بابا تو میبری دل مادرت میشکنه ها. و آمدم دستا مادرم رو بوسیدم، گفتم ننه، دلت میخواد بری زیارت امام حسین؟ یه نگاه کرد به من، گفت خدایا هیچ آرزوی نداشتم الا اینکه جوانم بیاد منو یاری کنه برای زیارت قبر عزیز زهرا بیاد. گفتم خب مادر اشکالی نداره، بابام رو سوار استر میکنم، شما رو کول میگیرم میبرم. و واقعا ننه توی همه راه دور سختت نیست؟ گفتم نه، هیچ وقت یادم نرفته اون موقعی که تو کثافت خودم دست و پا می زدم، ای تو بودی که منو جمع جور کردی، حالا پیر و فرتوت شدی، حالا وقتش من نوکریت بکنم. مادرم رو کول گرفت، آمدیم کربلا.
آقای حاج شیخ، بابامو بردم حرم زیارت دادم برگردوندم، مادرمو که آوردم تو حرم تا سلام دادم همین جواب سلام شنیدم، مثل دیوونه ها زدم تو بیابونای کربلا، انقدر گریه کردم خوابم برد. در عالم رؤیا ابی عبدالله رو زیارت کردم، گفتم عزیز الزهرا السلام علیک، امام فرمود بیا تو آغوش خودم. نگفتم تو چشم اهل بیت جا پیدا میکنی، اگه اید و لنگر زمین آسمانی که امام صادق میگه بپایدش با یه جو احترام با یه جو احسان. گفتم آقا یعنی اینقدر لایقم من به سینه به چسبینی؟ فرمود جواب سلام تو خودم دادم، کسی نبود تو حرم به جواب بده، خودم دادم. گفتم عزیز از زهرا چه کردم که اینجوری؟ فرمود اون لحظه ای که مادرت آوردی تو حرم، مادرت داشت سلام میداد، از سویدای دلش مادرت دعا کرد، گفت خدایا بچم به هم ادب کرد، من و زائر حسین قرار داد، دلم میخواد حسین او رو دعاگو باشه. انتحسن صحبت هما، باشون درست حرف بزنی، یاریشون کنی، مهمون یکی دو روزتون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد الصادق. تو طبقه ائمه مسن‌ترین امام من شماست. الان دیدم آقای محاسن سفیدی که وارد جلسه شد، آقازاده‌شون حالا نمیدونم همراهشون هرکی هست، دیدم صندلی بابا رو گذاشت. ما ایرانی ها اهلیت داریم به پیرمرد احترام میکنیم، چون پیغمبرمون فرمود وقت برو کباره کن، پیرمرد رو احترام کن. الهی بمیرم براش. سوال اول من اینه، امام صادق محاسنش سفید بود، آدم پیرمرد رو احترام میکنه ها؟ سوال دومم اینه، حریم خصوصی هر فرد آیا احترام داره یا نه؟ اگه من الان شبانه بیام در خانه شما رو بشکنم بیام تو، حریم تو نشکستم، جسارت بهت نکردم، الهی بمیرم براش. مثل جد قریبش امیر المومنین در به خانهش رو آتش زدن. تن زن و بچه امام صادق چنان به لرزه آمد. حضرت مشغول نماز بود، ابن ربی خدا لعنتش کنه میگه من مأمور بودم از طرف منصور، چون به هم گفته بود هر چی میتونی جعفر ابن محمد رو تحقیرش کن، کوچیکش کن. در عرب رسمه اگر امامه مرد رو به زور از سرش بردارن یعنی دارن تحقیرش میکنن، کوچیکش میکنن. الهی بمیرم. وارد بر حجره امام شد، حضرت مشغول نماز بود. ببینم سوم حرمت رو خدا میگه باید رعایت کنید، تو مسجد مصلا مورد احترام، کسی که به نماز ایستاده به نماز پناه آورده، حتی اگر یک سارق باشه شما تو نماز نمیتونی دستبند بهش بزنی، باید بذاری نمازش تموم بشه. الهی بمیرم. امام مشغول نماز بود، خود بی حیاش گفت دلم خیلی به حال عزیز فاطمه سوخت، چنان سجاده را از زیر پای ای پیر مرد کشیدم. حضرت صادق با صورت زمین خورد. به اینم ختم نکرد بی حیا، دستان امام رو بسته بود، حضرت رو توی کوچه می کشید. می دانید آدمی که پیر بشه قدم برداشتنش سخته، یکم سخت‌تر حرکت میکنه. الهی بمیرم. دستان امام بسته بود، به دم اسب سر دیگه شو بسته بود، این اسب رو تند پی میکرد. ابن ربی میگه دیدم چند بار نتونست قدمهاشو موافق با قدمهای این اسب قرار بده. این پیر مرد محاسد سفید با صورت زمین خورد، وقتی با دست بسته زمین میخورد یاد اون ساعتی افتاد که مادرش دو گوشه زمین بود. دوباره روزه تلخ تناب و دست امام، زمان مثل علی با شما چه بد تا که ناله بزنید، ناله بزنید درون آجره عبا و امام هشجا بانده، نکش نه محض رضای خدا برو برگرد. آخ زبان به تل گشود اون لواده ابلیس، به اهل بیت نبی بارها جسارت میگه. راوی میگر بار امام صادق زمین میخورد، بی حیا به مادر زهرا جسارت میگه. تا وارد دارالوار شد منصور ملعون، دهن نحسش از شراب پر بود، مثل لایقل شمشیر بالا سر امام صادق گرفت، به امام تعارف شراب کرد. یا صاحب الزمان الهی بمیرم، چه حالی به امام صادق گذشت، یه وقت دیدن منصور کنار نشست، چه شد تو که قصد جان عزیز فاطمه کرده بودی. صدا زد الان جمال پیغمبر رو دیدم، رسول خدا فرمود یه تار موثر بذارم کوتاه بشه، دود مال تو برباد میدم. دلا رفت کجا؟ ها یا ابا عبدالله، عرضه بدارم یا رسول الله، یه شمشیر برهنه بالا سر پسر طاقت نیاوردی. الهی بمیرم برا و جماعتی که قومان به سیوف و سنان و الهجارم و قومان بالعصاب. امام باقر گفت تا پیر مردم با عصا جدم و میزده، جلو چشم زن و بچهش بدنش زیر باران سر. این حالا را آزاد کنید از پرده دل، سه مرتبه یا حسین.